ساختمون بلند مرتبه میشه ساخت یا ساختمون کوچیک، باید از فضا استفاده بکنیم و الی آخر. همین که هزینه رو بخواید تحمیل بکنید به این راحتی زیر بار نمیره. آمایش سرزمین، خب شما با هر دوستی که در هر نقطه از دنیا زندگی میکنه تو این حیطه‌ها هست، اگه صحبت بکنید، من در حوزه صنعتی و پزشکی حالا میگم، فرض کنید بگید ما پیشینه‌ای داریم در حوزه گیاهان دارویی، میگه پس شما الان باید در حوزه پزشکی روی این قضیه سرمایه‌گذاری کرده باشید. میرید میبینید که اتفاقا از همه موارد کمتر کار شده. اگه به شما بگن که شما جز 10 کشور برتر خورشید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستید، میگه پس شما باید بهترین بورساتون، بهترین دانشجوهاتون در این حوزه باشن. اگه بگید ما اولین یا دومین ذخیره گاز جهان رو داریم، تو نفت جز 10 کشور برتر هستیم، میگه پس باید بهترین بورسی‌ها، بهترین دانشگاه، بهترین دانشجویان شما اونجا باشن. بهترین دانشجوی ما کجان؟ اونجایی هستن که مهاجرت ازشون استقبال میکنه. پس اینها مواردی نیستش که خیلی پیچیده باشه ما این سوپر کامپیوتر عجیب غریبی بذاریم که اینها رو رام بکنه و خروجیش در بیاد دولت باشه. به خوبی اشاره کردن آقای دکتر، ما اگر به برنامه‌ریزی اعتقاد داریم، اگر به یک تیمی اطمینان خاطر داریم، نباید اجازه بدیم هیچ نهادی در هیچ سطحی به ویژه در حوزه آموزش عالی دخالت بکنه. اینا باید تصمیماتشون رو بگیرن و ریسپانسیبل باشن، مسئولیت پذیر باشن، پاسخگو باشن بابت تصمیماتی که میگیرن. یه نکته دیگری هم که من این رو واقعا از ته دل میگم، من دانشجو بودم در خیلی از دانشگاه تراز یک کشور، به علت حالا شرکت در انجیو هایی که داشتیم، در انجمن هایی که بوده، انجمن های علمی و الی آخر، میشه هولوش سال 69 70 71، خیلی از عزیزان، خیلی از اساتید با تجربه، این بنده حقیر، سمت های کلیدی داشتن، مدیریت های کلان داشتن. الان من نزدیک به بازنشستگیمه، 24-5 سال دارم کار میکنم، هنوز این عزیزان در همون حوزه ها و در همون سمت ها و در همون پست ها هستن. ما چرا نمیپذیریم که کارآفرین اول دنیا یا یکی از 10 کارآفرین برتر دنیا در مصاحبه رسمیش اعلام میکنه که شما دهه 40 تا 50 رو وقتی گذروندی، 50 تا 60 رو سوپروایز کن، بیا ادوایزری بورد بشیم و این کار انجام بده. ما این قضیه رو هم ازش غافل موندیم. اگر میخوایم در سطح مناسب، حالا سطح 1 و 2 دنیا، اینها رو ما میذاریم کنار، چرا به اندیشه های نو، چرا به فکرهای جدید، چرا به ایده های جدید به این راحتی اجازه ورود در خیلی از این حوزه ها رو نمیدیم؟ من خیلی مختصر سعی کردم به چند تا از مشکلات بگم و راه حل هاشم به نظر من راه حل های بسیار بسیار میتونیم بگیم روتینی هست، ولی خب نمیدونم
دوستان اگه نظری دارن بفرمایید. زمینه که بخوایم نیمه دوم برنامه رو یه مقدار اختصاص بدیم به ضرورت برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، ولی در این حال اگر هر کدوم از دوستان میز دانشجویمون راجع به صحبت‌های اساسی نظری دارن بفرمایید.
در تکمیل حرف‌های آقای دکتر که در مورد استفاده از ایده های جدید و نو صحبت کردم و اینکه حالا دهه های 40 و 50 اگر فردی از سنش میگذره به صورت ادوایزر کار کنه، باید بگم که خب ما امروز در کشور، حالا جدای از اینکه در سال 1390 رهبر معظم انقلاب برای سند آموزش سرزمینی ابلاغیه‌ای داشتند، خب ما بیانیه گام دوم انقلاب رو هم به تازگی از رهبر معظم انقلاب داشتیم که این رو باید عملی کنیم، یعنی شاهد این باشیم که از کارآفرینان در نظام آموزشی به صورت نظاممند و برنامه ریزی شده حمایت بشه. یعنی ما نهادها و وزارتخونه های مختلف داریم که در راستای جوانان فعالیت میکنن، اینا بیان پای کار و از این جوانان حمایت کن که ما بتونیم در بلند مدت، که یکی از اهداف آمایش سرزمینی هم توسعه در بلند مدت هست، بتونیم از جوانان در بلند مدت استفاده کنیم و انشالله پیشرفت و موفقیت داشته باشیم در این عرصه.
چقدر فکر میکنید که بالا هر کدومتون که دوست دارین پاسخ بدین، چقدر فکر میکنید که تخصصی کردن مناطق میتونه در راستای رفع مشکلاتی باشه که حالا شاید در بخش اول خانم علی‌نژاد راجبش توضیح دادن و یه سری از مشکلات رو بیان کردن، یا واگذاری یه سری مأموریت‌های ویژه به مناطقی از کشورمون که شاید کمتر تا حالا یا در ظرف این حالا 30 40 ساله بهش توجه شده. مثلا فرض بفرمایید که اگر قابلیتی از لحاظ مثلا به عنوان مثال کشاورزی یه سری از مناطق کشورمون به طور ویژه دارن، ما بیایم روی دانشکده ها و دانشگاه هایی که حالا دارن رشته های کشاورزی و این جور رشته ها رو روش وانو میدن اونجا متمرکز کنیم، نیروها رو اونجا بفرستیم، یعنی استفاده حد اکثری از همه پهن سرزمینمون و توزیع مناسب نیروی انسانی برای بخش‌های مختلفی که هر کدوم میتونن کارکرد خاص خودشون رو داشته باشن. یک نکته خوبی رو اشاره کردن آقای چاهه که گفتن حالا اینقدر درصد از جمعیت کشورمون در 5 استان متمرکز شده، از اون طرف شاید به خاطر اینکه ما خیلی از سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها، خیلی که شاید بگیم همه اونها در پایتخت متمرکز شده، شاید آمال و هدف نهایی هر دانشجویی برای اینکه بتونه به سقف خواسته‌ها و آرزوهاش دست پیدا کنه حضور در یکی از به هر حال مراکزی مرتبط با تحصیلش در پایتخت باشه. اینها رو فکر می‌کنید چقدر موثره روی توزیع عادلانه و درستش کار کرد و بتونیم از همه، یعنی در واقع استفاده حداکثری از همه مناطق سرزمینمون. خانم علی نژاد.
خدا، من در خصوص صحبت‌های دوستان یه نکته رو اول عرض کنم. ببینید، ما از شرایطی داریم صحبت می‌کنیم که این شرایط من فکر می‌کنم شرایط نرمالی نیست. یعنی ما تو یک برهه‌ای از زمان هستیم در جامعه که تقریبا میتونم بگم سیاست‌گذاری‌هایی که توی این چند سالی اخیر داشتیم در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری‌های تقریبا ناموفقی بودن که امروز ما رو با یک بحرانی مواجه کرده. حالا نگاه ما به این بحران چیه؟ متاسفانه تر من باز عرض کنم که فکر میکنم ما همچنان نگاهمون نگاه حل مسئله نیست و اساسا هنوز من دغدغه جدی در خصوص رفع بحران ها نمیبینم یا عزم جدی در خصوص رفع یه سری موانع نمیبینیم ما تو سطح جامعه. بزرگترین مشکل ما هم نبود برنامه ریزی یا نبود یک برنامه توسعه یا ندونستن مشکلاتمون و نقاط ضعف جامعه نیست. متاسفانه تمرکزمون برای اراده بر یک کار جمعی و حل مسئله وجود نداره. بزرگترین حالتش هم شما در خصوص مثلا آموزش عالی تصمیمات و سیاست‌گذاری هایی که داخل دانشگاه‌های ما دارن پیاده میشن، مرجع این سیاست‌گذاری ها کجاست؟ به کجا برمیگرده؟ شفافیت توی این موضوع وجود داره آیا؟ من در خصوص مشخصا دانشگاه صحبت میکنم. خب شما داخل یک دانشگاه یه اتفاقی میفته، یک سیاستی میخواد پیاده شه، ریشه این سیاست به کجا برمیگرده؟ آیا تصمیم وزارت علومه که ابلاغ میشه؟ یا خیلی از سیاست‌گذاری ها نگاه میکنیم به ریشهش برمیگرده به شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری میکنه در خصوص دانشگاه یا وزارت علوم؟ نسبت به برخوردهایی که داخل دانشگاه وجود داره، مرجع پاسخگویی کیه؟ باز وزارت علومه یا نهادهای موازی امنیتی هستن یا غیر امنیتی؟ ببینید، ما متاسفانه سیستم شفافی نداریم. حداقلش در خصوص بخش‌های دیگه من نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی اینکه خب خیلی شفافه، ولی حداقل در خصوص آموزش عالی بزرگترین مشکل ما اینه که ما اینطور نیست که ما برنامه نداشته باشیم. من فکر می‌کنم ما عزم جدی برای اجرای اون برنامه‌ها نداریم، چون هنوز رو معیارها و ملاک‌هایی که در خصوص توسعه پایدار هست به تفاهم و توافق نرسیدیم با هم دیگه. و مشکل ما اینه که ما نمیدونیم دقیقاً دنبال چه جامعه هدفی هستیم. مطلوب ما از توسعه پایدار چیه؟ آیا شاخصهایی که تو سطح جهانی دارن ابلاغ میشن و اجرا میشن یا نه قرار بومی سازی بشن یا قرار یه سری شاخصهای توسعه انسانی اسلامی قرار بگیره و اونها آیا پخته شده، آیا قابل ارجاع هست؟ و متاسفانه تصمیم گیرنده ها و سیاست گذارهای متفاوتی ما داریم در خصوص آموزش عالی که نمیذارن ما به یک توسعه پایدار مشخص با یک جامعه هدف مشخص برسیم. به نظرم بزرگترین دغدغه تو سطح حداقل آموزش عالی ما فعلا تو دانشگاه های خودمون با این مسئله مواجهیم که نمیدونیم مرجع این سیاست گذاری ها کجا کجاست و چه کسی دقیقاً باید پاسخگوی این سیاست‌گذاری‌ها باشه، اجرا کننده اون سیاست‌گذاری‌ها باشه. یعنی داخل یک دانشگاه کوچیک شما ده‌ها نهاد موازی می‌بینید که یک سیاست رو اجرا می‌کنن، یک سیاست رو ابلاغ می‌کنن. بزرگترین مشکل ما همینه، یک نفر باید پاسخگو باشه اینجا.
اگر سیاست درستی باشه فرقی میکنه مرجع سیاست گذاری کجا باشه؟
به نظر من یک بخش اولیه توسعه پایدار،
یعنی شما میگید ما برنامه ریزی رو داریم،
بخش اول توسعه پایدار ارائه یک برنامه است، مهمترین بخشش اجرای این برنامه است. تو سطح عملیاتی پیاده کردن این توسعه پایدار یک برنامه دقیقی میخواد، یک کادرسازی میخواد، یک ساماندهی میخواد. متاسفانه ما تو سطح دانشگاه‌های خودمون تو پایین‌ترین سطوح، من از سطح کلان هم حتی صحبت نمی‌کنم، تو پایین‌ترین سطوح هم ما نمیتونیم یک برنامه کاربردی و عملیاتی ارائه بدیم که به توافق برسن اعضا و اون رو تقسیم مسئولیت کنن و انجام بدن. دقیقاً.
دوستان موافقیم با صحبت‌های خانم علی‌نژاد؟ آیه دکتر سلطانی،
من یه اشاره بکنم، فکر کنم اینجوری میشه جمع‌بندی کرد که این مشکل فقط در آموزش عالی و دانشگاه هم نیست. ببینید، در حداقل دانشگاهی که من باهاشون کار کردم در خارج از ایران و هنوزم باهاشون کار میکنم، خیلی شخص محور نیست، سیستم محوره. یعنی یک دانشکده طرح کوتاه مدت، حتی دانشکده و گروه، طرح میان مدت و طرح بلند مدت داره. لذا وقتی قرار رئیس یک دانشگاه یا رئیس یک مؤسسه یا دانشکده عوض بشه، این نمیتونه بیاد از پای بس همه چی رو بزنه، مثلا بولدوزری خراب کنه و بعد یک ساختار خیلی شاد بهتری انجام بده. اصلا چارچوب ها بهش اجازه این کار رو نمیده. لذا وقتی میخوان رئیس یک مؤسسه رو به هر دلیل عوض کنن، بازنشسته میشه ایشون، میان میگن این رودمپ ماست، این سیاست های کلان ماست، اینم چارچوبی که شما درش آزادی عمل دارید، حالا اگر هستید بسم الله بفرمایید. اون شخص هم نگاه میکنه برنامه کلان کاری خودش رو، برنامه های زندگیش رو، همه چی رو، میگه من با این هستم، حالا وارد یک سیستم انتخابی میشه. ما به همین علت که ایشون میفهمن و ما این برنامه ریزی و سیستماتیک رو نداریم در خیلی از جاها و هر کسی میتونه بیاد، یعنی شما یک رئیس دانشگاه مقتدر دارید در یک سیستم، نمیتونید بگید این دانشگاه قویه، بلافاصله رئیس بعدی شاید اصلا اونو برسونه بندازه توی چالش ها و دست انداز هایی که اصلا قابل برگشت هم نباشه. لذا برخی موارد حتی دوستان مثلا پیشنهاد میکنن ریاست دوره‌ای یا ریاست مثلا چرخشی، یعنی احساس میکنن که اصلا فرقی نمیکنه کی باشه، در صورتی که اون برای جایی که سیستم داشته باشیم. اینه که من با این قضیه، بله، ما در حقیقت خیلی شخص محور هست.
یا ما برنامه ریزی برای آموزش سرزمین رو داریم الان یا نه به نظرتون؟
ببینید، در حد بخشنامه، در حد روی کاغذ، در حد دستور در کلان داریم، ولی همین که شما به لایه‌های پایین میاید، اجرایی شدن اینها در خیلی از موارد، همونجوری که چند نمونه رو به شما گفتم، نمونه‌های دیگری هم هست. کشور ما مستعدترین کشور در حوزه خاورمیانه برای دانشگاه‌های بین‌المللی در شمال کشور ماست. چقدر روی این برنامه ریزی شده؟ یعنی آب و هوای شمال کشور ما تمرکز هست برای اینکه شما انبوه دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز پژوهشی خوب رو داشته باشید. ولی از اون طرف همون چیزی که دکتر برخورداری اشاره کردن، شاید یک نماینده مجلس بگه من برای بخش خودم یا برای واحد خودم دانشگاه میخوام، پژوهشگاه میخوام، نمیدونم مؤسسه آموزش عالی میخوام. این طرح آمایش سرزمین شاید برای اون منطقه خاص طرح گردشگر داخلی یا گردشگر بین‌المللی خیلی خوب باشه. شاید برای منطقه دیگه، منطقه اقتصادی ویژه خوب باشه. ولی آموزش عالی رو شما وقتی نگاه میکنید، یکی از پوانهای افراد در هر محل اینه که من بتونم یه واحد دانشگاهی، یک
مؤسسه. منظور تو این هستش که مهمترین و بزرگترین چالش ما و نقطه ضعفمون برنامه‌ریزی نیست، اجرای اون برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی اون هست.
من تا جایی که اطلاع دارم در خیلی از حوزه‌ها، ما حتی در سطح کشورهای تراز اول قانونی که در مجلس حتی قبل از انقلاب شورای ملی و بعد از انقلاب مجلس شورای اسلامی قانون و راجب جزئیاتی داریم که من یه مثال در حوزه تخصص های دکتر تو حوزه مهندسی عمران بزنم. من نگاه میکردم سالهای مثلا 40-41-42 در سطح نویز این اتاق چقدر باشه، ما مصوبه مجلس داریم که یعنی شما میتونی بیای بگی من در کلاس آموزشی که میشینم سطح نویز صدا در حدی که منو آزار میده. ولی آیا این الان اجرایی میشه یا نمیشود؟ شما در نظام مهندسی شهرداری هنوز این قضیه اصلا محلی از اعراب نداره. اینه که من فکر نمیکنم قانون ما بیش از حد نیاز، قانون مصوبه و دستورالعمل داریم.
اجازه بدید منم همین جواب ببینید، یه بحثی کرد گفتم این خانم به هر حال اینجا ما رای یه نکاتی میگه گاهی که خودش خیلی بحث ورود میکنه. ما یه کلیاتی رو این که سوال کردشون که برنامه داریم و اجرا نمیشه یا نداریم، این رو بخوام توضیح بدم براتون. بله. که نه، ما برنامه هم به داریم ولی به تعبیری نداریم که الان توضیح میدم. ببینید ما هم از این عزیزان دانشجو که اینجا هستم، من استاد، فلان مدیر ارشد کشور، هممون از نظر فرهنگی خیلی قشنگ صحبت میکنیم، هممون بلدیم خوب صحبت کنیم، مسائل رو بر مبنای منطق و قانون هم صحبت میکنیم و مینویسیم حتی، اون تا در عمل برنامه این چیز نیست. داریم ما برنامه، علتی هم که اجرا نمیشه چند روز اول معلوم بوده که اجرا نمیشه. من خودم خب دخالت داشت لاقل در آموزش عالی برنامه هاش که مینویسن. خب من خودم دانشگاه ها مختلف بودم، از دانشگاه میره به این برنامه ای که نوشته میشه، همون موقعی که داره نوشته میشه، من صادقانه اعتراف میکنم، خود من که این برنامه رو دارم مینویسم بهش اعتقاد ندارم، مینویسم که نوشته باشم به دلایل متعددی، که نه اینکه مقصر هم باشم. برنامه ها رو مینویسن، همه میگن بهداشت میگه آقا بهداشت اول است، اگر نباشد چی میشود، آموزش عالی میگه این مغز متفکر جامعه است، باید فلان شود، کشاورزی و همه، هر کسی یه برنامه میده، برنامه قشنگی هم میدن که نشون میده که هر کدومشون نگاه کنی دیگه بهترینه هست، مال آموزش عالی هم مستثنا نیست، برنامه قشنگی ما میدیم میره. من تا این لازمش اینه که اینها یه جایی تلفیق به معنی واقعی تلفیق بشه، همه جانبه دیده بشه، با هم هماهنگ بشه که آیا این برنامه های واحد های مختلف با هم هماهنگ هستن، تداخل با هم ندارن، و از نظر امکانات اجرایی، بودجه، نیروی انسانی، سازمان و تشکیلات، آیا قابل اجرا هست این برنامه ها یا در چه حدی قابل اجراست. این برنامه هایی که تنظیم میشه همه اینها باز کارشناسی بشود. اگر کارشناسی بشه یه برنامه منسجم درست ایجاد بشود، که به صراحت من میگم نمیشود، تازه اگر بشود بعد دوباره در اجراش هم باید هماهنگی و اراده و تصمیم برای اجرای اونها باشه. کرگوشه شما میبینید تو تلویزیون میانگاهی مسئول ما میگن آقا ما 48% از برنامه جلوییم، هیچ کم نمیاد بگه عقبم. جلو بودنش هم غلطه، یعنی شما اگه برنامه جلویی یعنی یه جای دیگه رو خلاصه شما حقش رو به سرعت بردی که اون نتونسته بره جلو. برام ببینید برنامه هایی که ما میگیم، برنامه ها یک، کارشناس شده کافی نیست، دو، هماهنگ نیست، سه، در اجرا هم تصمیم قاطعی برای اجرای اون برنامه نیست. باز به طور موضعی هر کسی، الان شما فرض کنید که ما مجلس شورای اسلامی بالاترین مرجعی است که به هر حال باید کار هماهنگی بکنه، اکثر نماینده همه برای حوزه خودشون دارن تو مجلس، تو قانون بودجه، تو چون نمیزنن که آقا این من میخوام توی این حوزه من این جاده ساخته بشه، این پل فلان شود، مدرسه چه بشود، اینجوری دیده میشه. اینکه کل کشور بیاد هماهنگ بشه بعدن که آقا ما در سطح فرض کنین آموزش پرورش، در سطح کشور ما اینقدر مدرسه مثلا کم داریم یا اینقدر فشرده است مدارسمون، حالا اینو بیا میگن در چه مناطقی چقدر بیشتر یا کمتره، پس میگیم چون در فلان منطقه تراکم کم بوده مثلا مدارس خیلی بیشتره، اول اولویت سال آینده اونجا رو بیشتر سهم بهش بدیم مثلا، یه مثلا ساده ای مثل این. همین اتفاقات نمیفته متاسفانه. ببین یا راحتتون بکنم، ببینید ما شما توی صحبت های مسئولین تصمیم گیر، حالا در حوزه‌های مختلفی که هستن، کمتر شما میاد بشنوید که بگویند که ما میخوایم کشور رو بر بنای کارشناسی و برنامه. ما صحبت هایی که میشه کمتر، میگم چون اعتقادی به نظر معذر فرهنگی خیلی پشتش نیست، همه حرف میزنن ما میخواییم توسعه بدیم کشور را جلو برن، چه بکنیم چه بکنیم، ولی بحث این برنامه و آمایش و این کارشناسی رو کمتر حتی حرفش هم زده میشه، جدی گرفته نمیشه. ولی خب یه کارهایی انجام میشه، طبیعیست، صفر نیست البته، طبیعیست که صفر نیست که بیم هیچ کاری نمیشه، و اونطور که شایسته است نیست که ما یک نهاد مسئول این سازمان این وظایف از نظر عرفی به دوش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازه، وظیفه داره که او بره همه تحلیل ها رو بکنه، امکان سنجی بکنه، بودجه ها رو بررسی کنه، نیرو انسانی رو بررسی کنه و برنامه تنظیم کنه، اون کارهایی که گفتیم برنامه ها رو هماهنگ کنه و و اینو در یه مقطعی از کشور ما منحل کردن اصلا. گفتن آقا لازم نیست اصلا درشو ببندید و بسته بود چندین سال. الانش هم که کار میکنه اون اختیار کافی و اون امکانات کافی برای اینکه وظایف رو به درستی انجام بده متاسفانه نداره. و این مشکلات زیادی داریم، باید هممون به نظر من مرتب تأکید کنیم تا کم کم جا بیفته روی این که مملکت باید بر اساس برنامه اداره بشه، این برنامه هم باز کارشناسی بشه و آموزش عالی هم طبعا جزئی از برنامه های کشور.
خیلی ممنون. شما خیلی فرصت نداریم و به پایان برنامه نزدیک شدیم. من خواهش میکنم هر کدوم از دوستان خیلی کوتاه جنبندی خودشون از این بحث داشته باشن. حالا اگر با توجه به این صحبت‌های پایانی آقای دکتر برخورداری، اگر در جنبندی خودشون راهکاری برای برون رفت از این چالش‌ها هم به ذهنتون میرسه، خواهش میکنم در همون جنبندی 30 ثانیه کوتاه خودتون بفرمایید. آقای علی چاهی از شما شروع کنم.
عرضم به خدمتتون که و من یک سری آمار بدم. 89.8% از جمعیت کشور تنها در 45% از وسط جغرافیای ایران زندگی میکنن. دوباره که از این جمعیت بسیاری از این جمعیت در غرب و شمال غرب ساکن هستن و مرکز. طبیعتاً 10.2% باقی مانده آن که 55% میشه در شرق و جنوب شرق زندگی میکنن. 88.6% از بزرگراهای کشور نیز در نیمه غربی و شمال غرب هستن و آمارهای دیگری که میتونیم به این دامنه بدیم که همه اینا نشون از عدم تعادل در عدم تعادل متوسط در منطقه های مختلف ایرانه. خب که ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی رو به شدت بالا میبره. خب مسئله ای که وجود داره، یک بحثی مطرح شد مبنی بر بومیسازی دانشگاه ها. با توجه به فرهنگ و تمدنی که ما داریم و اقلیمی که در هر نقطه از ایران شاهدش هستیم، اگر بتونیم دانشگاه های بومی رو در هر استان راه اندازی کرده تا بتونیم کار و اشتغال همون استان رو راه اندازی کنیم تا بشه از ظرفیت های استانی استفاده کرد که حالا مهاجرت رو تا جلوی مهاجرت معکوس رو گرفت و کارهای دیگه ای که میشه کرد. این کاریه که میتونیم در حوزه نظام آموزشی و آموزش سرزمینی انجام بدیم.
خیلی متشکرم خانم علی‌نژاد.
در خصوص جنبندی بحث هم یه خدمت شما عرض کنم. ببینید، من معتقدم ما در سطح تصمیم گیری های کلانمون چندین پله عقبتر از توسعه هستیم هنوز، و اون هم به این دلیله که با چند تا خصلت و ویژگی مواجهیم. خب اگر بخوایم کشور خودمون رو تعریف کنیم، ببینید ما با سه تا خصلت و پتانسیل رو میتونیم ایران رو تعریف کنیم یا جمهوری اسلامی ایران رو تعریف کنیم. یک، نوع حاکمیت موجود. خب دوم، خصایص و موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای که ما باش مواجهیم، و سوم، نوع منابعی که باعث میشه که ما باهاش تعریف بشیم و برنامه ها و سیاست گذاری هامون رو بر اون مبنا بچینیم. ایران به نظر من کشور غنیه. غنی بودن منابع یکی از دلایلیه که اتفاقا باعث شده که ما ازش نه تنها در جهت مثبت استفاده کنیم، که در جهت منفی داریم ازش استفاده میکنیم. به این خاطر که شما در نظر بگیرید که این غنی بودن منابع موجب شده اتفاقا ما به توسعه کوتاه مدت، به برنامه ریزی های کوتاه مدت روی بیاریم، و خیلی مواقع این به محیط زیستمون سرایت کرده، به صنعتمون سرایت کرده، به اقتصادمون سرایت کرده. و فکر میکنم مهمترین جنبندی که بشه از این بحث ارائه داد اینه که ما از رشد و پیشرفت که مفهومش با توسعه فرق میکنه یه پله بالاتر بریم و نگاهمون نگاهی باشه که همه شاخصهای توسعه پایدار رو در بر بگیره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سلطانی، صحبت پایانی.
من هم در پایان شاید به عنوان یک راه حل به این قضیه بپردازم که ما در حقیقت در اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، ما تو حوزه آموزش پرورش تخصص من نیست، ولی نگاهی که میکنم اینه که ما در عرصه فرهنگی از حتی قبل از ورود به مدارس ابتدایی که خیلی از کشورها رو این حوزه کار میکنن از اون به شدت غافلیم. امیدوارم که اون مد نظر مدیران ارشد به قول معروف واقع بشه و در حوزه در حقیقت آمایش سرزمین، در حوزه آموزش عالی بیایم به متخصصینمون اعتماد کنیم و اجازه بدیم در چارچوب قانون حاکم بر کشور طرحشون رو انشالله اجرایی بکنیم.
خیلی متشکرم. آیدی تو برخورد داریم؟
ببینید، ما در اطراف خودمون اگه نگاه کنیم، کشورهای مشابه ما که در اطراف آن در دهه‌های اخیر توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کردن، مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، مثل تایوان، مثل مالزی، مثل اندونزی، اینا تو رنج ما هستن و در چند دهه اخیر واقعا توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کردن. اگه به تاریخشون، همه اینها در ابتدا اومدن یک برنامه ای تدوین کردن، یک برنامه، اون برنامه رو بردن جلو، رفتن رسیدن به اینجا. ما باید به همین سمت بریم، واقعا یه برنامه مدونی تهیه کنیم و همش هم ما نمیخوایم انتقاد کنیم، هر یک از ما هر جا هستیم باید اینقدر تکرار کنیم بحث را، بحث آمایش، بحث برنامه ریزی و هماهنگی رو مطرح کنیم که مسئولین بالاتر در هر جایی که مسئولیت دارند توجهشون جلب بشه، کم کم به این موضوع که انشالله به جایگاهی که شایسته کشور ماست برسیم انشالله.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه کرسی های آزاد اندیشی. ما امروز در خصوص آموزش عالی و آمایش سرزمین با شما صحبت کردیم. در میز اساتید در خدمت آقای دکتر محمد علی برخورداری، ریاست سابق دانشگاه علم و صنعت، و آقای دکتر مجید سلطانی، دکترای نانومدیسین و عضو هیئت علمی دانشگاه حاجی نصیرالدین طوسی و مدیر روابط بین‌الملل این دانشگاه، و در میز دانشجویان آقای علی چاهی، عضو مجمع مشورتی جوانان استان تهران، و سرکار خانم نائمه علی نژاد، دانشجوی ارشد جامعه شناسی ادبیات دانشگاه تربیت مدرس بودیم. امیدواریم که از بحث امروز شما هم استفاده کرده باشید. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
تیر ماه که فرا میرسه، گرچه حس خوب آغاز تابستان رو نوید میده، اما دردی رو در دل داغ دیدگانی تازه میکنه که سالهاست آغاز نخستین ماه فصل گرما براشون دردی عمیقه. 12 تیر سال روز شهادت مسافران مظلومیه که در سال 67 بیگناه بر فراز آسمان جان باختند. سال روز پرکشیدن 290 مسافر هواپیمای شماره 655 ایران بر فراز خلیج فارس که مورد حمله ناو آمریکایی قرار گرفت. نام و یاد و خاطره شهدای مظلوم پرواز 655 رو گرامی می‌داریم.